قصد شهر دادن مسئله فرمان آخوان ها. اما بس
که آن در بحث امروز ما فقط به قرار مغزها یا نخبگان متمرکز شدیم که به فضای اکادمیک کشور اشاره دارن، اما باید به نظر به این نکته توجه کنیم که در حال حاضر نه تنها اساتید و دانشجویان در حال خروج کشور هستند، بلکه نیروهای متخصص و فنی کشور هم به صورت سیلاب و تمام نیروهای فنی در حال خروج کشور هستند به هر نقطه غیر از ایران. به نظرم بهتر تمرکز رو روی همه پتانسیل خروجی کشور شامل نیروهای با تحصیلات تکمیلی و نیروهای فنی مثل برنامه‌نویسان یا هر گونه فن دیگه ای هم اشاره بکنیم و بهش بپردازیم. و به نظرم نهاد تصمیم گیری کشور تصمیم خودشون گرفتن به این صورت که هر کسی که نظر مخالف با جریان فعلی کشور داره باید از کشور مهاجرت کنه و در دراز مدت با طرحی مثل طرح تشویقی مثل فرزندآوری تمایل به ایجاد نسلی مطیع و فرمانبردار دارن. به طور کلی خروج نخبگان برای ادامه تحصیل خارج کشور در صورت برگشت به کشور پدیده بسیار مفیدی به نظرم خواهد بود، اما حاکمیت تنها نیروهای وفادار به خودش رو در جایگاه آکادمیک هم که پای دکتر تدیبر اشاره کردن جذب کرده. با نگاهی به لیست بورسیه های وزارت علوم و حالا اون بورسیه هایی که یک زمانی بحثشون بود، شما به وضوح نیروهایی میبینید که فضای جدید دانشگاه کشور رو در حال ساختن هستند. اکثر اساتید جدید بورسیه در روسیه تحصیل کردن و از رزومه های غالبا ضعیفی برخوردار هستند، اما در نهایت دانشگاه ها اونها رو جذب میکنن و به نظر میرسه که نظام بسیار هوشمندانه به اهداف خودش رسیده و به اهداف خودش پایبند بوده. حالا من این سوال برام پیش اومده که آقای دکتر کدیور چه انتظاری از نظام فعلی دارن؟ طبق فرمایشات اولیه جناب دکتر در رابطه با سخنان آقای خمینی و سپس آقای خامنه ای، نظام همواره در پی حفظ نیروهای هوادار ایدئولوژی خودش بوده. آیا ما توقع متفاوتی باید داشته باشیم از نظامی که همواره این ایدئولوژی رو پیگیری میکرده؟ بحث دوم راجع به مقاله‌ای هستش که در قسمت دوم فرمایشات آقای دکتر کدیور مطرح شد. من زیاد موافق این نکته نیستم که همه رشته‌های دانشگاه ایران ضعیف‌تر از اون چیزی هستن که در کشورهای توسعه یافته هستن. اگر رشته‌هایی با تجهیزات آزمایشگاهی رو جدا بکنیم از رشته‌هایی که نیاز به فضای نرم افزاری داره یا فضای مدلینگ و کامپیوتر داره، در زمینه سخت افزار و آزمایشگاه ما بسیار ضعیف هستیم، ولی در بقیه فضاهای کامپیوتر بیس به نظرم دوش دنیا در حال حرکت هستیم و فضای علمی فعال و پرشور هستش. به نظرم فقط مشکل فضای علمی در اون زمینه ها این هستش که کاملا با تجارت و صنعت جدا افتادن، چون هر جا پول باشه حکومت پای حکومت هم در میانه و نباید دست غیر به اون بنزه. در کل به نظرم اگه بخوایم مثبت نگاه کنیم، نظام در حال ایجاد یک کلونی مخالفین تحصیل کرده و نخبه در خارج کشور هستش که در دراز مدت میتونن به کشور و مردم برای بهبود اوضاع کمک کنن. یعنی ما اگه بخوایم دیدگاهمون رو برعکس کنیم، اونا نگاه متفاوتی دارن ولی ما میتونیم از این پتانسیل جور دیگه استفاده کنیم. اما فرزندان این نسل اولیه مهاجر تحصیل کرده دیگر به احتمال زیاد علقه به کشور نخواهند داشت. نظر جناب آقای کدیور هم در این زمینه میخواستم و در آخر هم میخواستم اشاره بکنم به اینکه ما همواره در طول تاریخ نخبگان خودشون وابسته به حکومت رو نمیدیدن. اگه نگاهی به جریان تاریخی کشور ببینیم یا حالا هر کشور قدیمی، میبینیم که دانشمندان، منجمان، فلاسفه، شعرا همواره در حال مهاجرت از این سو به اون سو بودن. به نظرم هر زمانی که کشور جهت خودش رو عوض کنه و درهاشو به روی نخبگان باز کنه، خیلی از هجوم ایرانیان مقیم کشور جهت کمک به کشور برز خواهند گشت و این کار سختی برای نظام نخواهد بود. یک انعطاف کوچک از یک انعطاف بزرگ جلوگیری خواهد کرد. اگر نظام به نخبگان همچای فعالیت بده، به نظر شما نظام پتانسیل انعطاف را دارد یا اصلا این امر ممکن نیست؟ خیلی ممنون از همه.
خب من الان پاسخ بدم یا بگذارم بعد از صحبت همه؟
اگه موافق باشید باشه میتونید حالا مورد به مورد تصویر کنم، ولی از بقیه دوستانم درخواست دارم که کوتاه‌تر و موجزتر بگن که بتونیم حالا در وقت باقی موندم از فرصت استفاده بکنیم. آقای دکتر بفهم.
خواهش میکنم. من اجازه بدید این به یک پیام بدم. سوالی دوستم مطرح کردن، سوالی بسیار خوبی هم بود، البته اولی و سومی تقریبا متداخل بود که من چه انتظاری از نظام دارم. من فکر کنم انتظارم رو گفتم، واقعا انتظاری ندارم. یعنی انتظار اصلیم این بوده که نظام اگر به ایران فکر میکنه، اگر به اسلام فکر میکنه، دست از سر مردم ایران برداره، نخواد برای مردم قیم مردم ایران باشه. ببینید ولایت قیمومته، رو تو کتاب حکومت ولایی من نشون دادم، اثبات کردم. بهترین راه، تو هم جمله آخر گفتم، این بچه رو به زمین بگذاره، بچه ملت ایرانه، خودش راهشو بلده، بالغ شده، بهتر از شما میفهمه. من اطمینان دارم که متوسط آیکیو زمامداران ایران بسیار پایین تر از متوسط آیکیو مردم ایران رو با قاطعیت میگم. ببینید این حرفایی که آقای رئیس جمهور داره میخونه و میگه و مینویسه، یا اون آقای رئیس قوه قضاییه، یا اون آقای رئیس مجلسش، خب اینا نشون دهنده یه بی‌سوادی است. یعنی در دور و بر آقای خامنه‌ای بهتر از اینا، با سوادتر از اینا نداشته که برداره بیاره. ما که چه انتظاری داریم؟ من از مردم ایران انتظار دارم، از حکومتی چه انتظاری ندارم، به خاطر که اون اصلا به حرف ما گوش نمی کنن. الحمدلله فشار مردم هر روز داره بیشتر میشه. این جریان که در اصفهان اتفاق افتاد، این بلوغ مردم رو میرسونه. بعد از فاجعه که اینها در آبان 98 مرتکبش شدن و الان توش موندن، خب مجبورن تحمل بکنن، این فشارها بیشتر خواهد شد و اینا مجبورن عقب نشینی بیشتری بکنن. نظام عرض کردم انتظاری از نظام جمهوری اسلامی ندارم. من یه مقاله نوشتم، 2-3 مقاله نوشتم و اونم اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی و اصلاحات ساختاری. نشون دادم که ما چه اصلاحاتی میخوایم صورت بگیره، جمهوری اسلامی چقدر توانای اصلاح پذیر است، چقدر اصلاح پذیر است. اونجا نشون دادم که با ولایت مطلقه فقیه، با این تلقی که ایشون و منصوبانش در شورای نگهبان دارن و اینها، از توش هیچی در نمیاد. این مقاله که من در مورد همین بالاتر بودن فلواقع مقرراتی که آقای رهبری نوشتند از قانون اساسی ملاحظه بکنید، آدرسش حالا توی کتبی مقالم خواهد اومد، همین سخنرانی خواهد اومد. اون الان ملاک اداره کشوره، نه قانون اساسی. یعنی ملاک تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاک رهبری است، نه قانون اساسی. این مورد اول. مورد دوم، گفتید خب در مورد رشته های داخل ایران، من امیدوارم همینطوری باشه، ادعای من ندارم. اون مقالاتم که نقد کردم مسئولیتش با خود نویسندگانش هست و میتونید بهشون تماس بگیرید، روی اینترنت هست مقالاتشون و بهشون ازشون بپرسید مستندشون چیه. البته اونا به طور کلی گفتن، نه که مورد به مورد خاص. من هم میبینم بچه ها استعدادهای ایرانی که میان اینجا واقعا شکوفا میشن، یعنی وقتی تو محیط آزاد قرار میگیرن جز بهترین های دنیا هستن. نمیگم برخلاف آقای خامنه‌ای، من میبینم استعدادهای چینی، استعدادهای هندی و استعدادهای دیگر کشورها. ببینید GRE یکی از دانشجو آمده بود تو همین دانشگاه ما، 100 از 100 بود، یعنی 100 درصد بود. میدونن دوستانی که توی امتحانات شرکت کردن یعنی چی مسئله. اینجوری نیست که حالا کسی بهتر از ما تو دنیا پیدا نمیشه، هنر نزد ایرانیان است و بس، اما ما جزء ملت‌های باهوش هستیم. من این رو میتونم بپذیرم. لذا با حرف شما هیچ مشکلی ندارم که این ارتباط برقرار بشه. ما میتونیم تو بسیاری از رشته ها، خیلی وضعمون بهتر از این هم هست که بشه. این که نظام در حال کلونی ایجاد کردن خارج از کشور، بله. یعنی عملا، ببینید من حالا غیر از این آماری که گفتم مشاهدات شخصی دارم توی زمینه، سال 2012 یادمه با یک گروه دانشجویی از دانشجویان نخبه ایرانی در سنگاپور من جلسه داشتم. اون جلسات حجاب مال اوناست، با اونجا شروع کرد. اینا همشون به حمدالله آقا خانم دکتراشون رو گرفتن، برگشتن ایران، استاد دانشگاه شدن در بهترین دانشگاه‌های فنی کشور، از دانشگاه فنی دانشگاه تهران، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه‌های دیگه. بعد از چند سال یه دفعه با من تماس گرفتن که ما داریم از کشور خارج میشیم، نمیتونیم بمونیم، کانادا اومدم. دوست دیگری از خودم، حالا اینش که من خودم برخورد کردم، تعدادشون هم کم نیست، یعنی هم کلاس من بود در دورانی که من دانشجو مهندسی بودم، دانشکده فنی دانشگاه تهران. خب حالا بسیاری از اینها خانواده‌هاشون کانادا زندگی میکنن و اینا فقط میرن درس حداقل اونجا میدن و بلافاصله برمیگردن. وضعیت خیلی خرابتر از ایناست که ما فکر میکنیم. این که ذکر کردید فرزندان اونها علاقه به کشور ندارند، ممکنه بعضیشون اینجوری باشه، ولی من مشاهدات خودم رو میگم. باور میکنید کسانی که پدر یا مادرشون ایرانی بودن و نمیتونستن فارسی تکلم بکنن با من تماس گرفتن میخواد به علوم اسلامی تحصیل بکنه. توی واویلایی که چه میدونم روشن فکران دینی هم دارن حرفای عجب وجب میزنن، تو این فضا ایرانی نسل دوم میخواد بیاد یک مورد، دو مورد، من سه مورد در سراغ دارم. همشون اینجوری نیست که علقه‌ای نداشته باشن، اینها تو این فضا بزرگ شدن و حالا با این که مثل پدرش نیست، مثل مادرش نیست، حتی زبان مادریش هم بلد نیست حرف بزنه، اما عشق به اسلام داره، عشق به ایران هم داره. البته بعضی هاشون هم راست میگید، من تحقیق میدانی نکرد. ما سال آخرتون فورد پرسیدید که نخبگان در طول تاریخ هیچ وقت حکومتی نبودن، یه ذره اثباتش شاید مشکل باشه چون اینا مجبور بودن از امکانات حکومت‌ها استفاده میکردن، اما باید بریم بررسی بکنیم. ولی این حرفتون خیلی سوال خوبی، نمیدونم آیا رژیم جمهوری اسلامی انعطاف لازم برای اصلاح رو دارد؟ نه. میدونید چرا نه؟ توی پاورقه یکی از کتابای آقای هاشمی رفسنجانی من این رو دیدم که میگه ما اشتباه شاه رو تکرار نمی‌کنیم. البته هاشمی متقدم، هاشمی متأخر، حرف فکرش این نبود. اون اوائل نوشته شاه یه ذره بعد از دستور کارتر فضای سیاسی رو باز کرد، یعنی لای در رو یه کوچولو باز کرد، مردم در رو کامل باز کردن، انقلاب شد. یکی از ادله پیروزی انقلاب 57 دقیقا فضای باز سیاسی کارتر رو ما یاد گرفتیم. ما اون یک ذره هم فضای سیاسی رو باز نمی کنیم. آقای خامنه‌ای قطعا این رو داره عمل میکنه، چون اگر یک ذره فضای سیاسی رو باز بکنه، رشد و بلوغ جامعه مدنی ایران اونو با محکم به عقب میدونه. بنابراین محکم وایستاده. شما هم نگاه کنید انتصابات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتصابات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتصابات اخیری که در رده بعدی داره در دولت و جاهای دیگه صورت میگیره، همه کشور رو داره به سمت حکومت نظامی پیش میبره. خدا به داد برسونه. این میدونه که بالاخره تو این فضا ممکنه عمرش تموم بشه، لذا کشور رو دقیقا دارن آرایش نظامی میکنن تا مملکت پیش بره. حالا این مسئله دیگریست، اما بالاخره این وضعیتی که ما برای نخبگان داریم الان حرف میزنیم، آیا با این شیوه اینا میتونن برگردن؟ نمیدونم. من باور نمیکنم. نه، این انعطاف لازم رو نداره. عرضم تمام شد.
خیلی ممنونم از شما. فقط من یه نکته بگم که ما اون صحنه جلسه رسیدیم، اما چون حالا دوستانی هم هستن که ممکنه سوال داشته باشن، اگه موافق باشین که یه رو دیگه هم ادامه بدیم و هم سوالات کوتاه تر باشه، هم که اگه در بخش پاسخ ها بشه کوتاه تر بچه هم بشه ممنون شم. آقای علی رضا، شما اگه نکته‌ای دارید میکروفونتون رو میتونید باز کنید.
با عرض سلام خدمت شنوندگانی که تو این گروه هستن و همینطور خدمت آقای دکتر کدیور که ما خدمتشون نیازت داریم. من حالا حرف جدیدی ندارم برای زدن، همه حرف رو بشتران زدن آقای دکتر کدیور، خیلی کامل عرض کردن و منم جهت این که اطالی کلام نشه ادامه نمی خیلی صحبت نمی کنم، فقط این نکته رو عرض بکنم که واقعا دل آدم می سوزه. یعنی من سیل ایمیل هایی که از سمت دانشجوهایی که ایران داشتم می گیرم، یا صحبتی که دوستانی که 20 سال 25 سال ایران کار کردن، فقط نامه من می زنن، ایمیل من می زنن که ما چجوری می تونیم بیاریم. این واقعا دل منو می سوزونه و واقعا دیگه نمیدونم چی باید بگم. حالا میگم نمیخوام مثالی کلام بکنم، وقت رو میدم به دیگر دوستان. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر کدیبر که نسبت به مسائل مهمی که توی مملکت جاری هست خیلی مدون و مستند اعلام نظر کنم. متشکرم آقای دکتر، بیشتر از این وقتتون رو نمیدونم.
منم از شما تشکر میکنم، از توضیحاتتون بسیار مفید.
خیلی ممنونم. آقای نیشابوری، شما امکان روشن کردن میکروفون رو دارید؟ چون دیدم پیامم فرستاده بودید، اگه خودتون میتونید مطرح کنید که بفهمید، اگه نه من در انتها میتونم بپرسم. مرسی که امکانش نیست. آقای میلاد، شما هم اگه نکته دارید بفهمید.
اشکان جای مدیر مستنه هستم در
حضورتون.
خیلی
سلامت باشه آقای
عباس. سلام به شما و همچنین استاد کدیب. من سوالم راجع به موضوع اتاق نیم، میتونم بپرسم؟
بفرمایید. ولی حالا ترجیحاً اگه توی این راستا باشه خیلی بهتره.
ببینید، سوال من از استاد اینه که بود و نبود فقه تو زندگی روزمره ما اصلا تأثیری داره؟ خروجی اوضاعی علمیه چیه؟ سوال من اینه. مرسی.
خیلی ممنونم.
بله، پاسخ بدم الان؟
بله بله، بفهم.
بله. ببینید، یه مقاله من چند تا مطلب نوشتم از ضمن تشکر از شما. اگه با فقه میخوایم با سیاست مداری کنیم، انتظار بی خودیست، راحت. اگه با فقه میخوام اقتصاد رو به چرخونیم، بسیار کار بی خودیست. اگه با فقه میخوام داروی کرونا درست بکنیم، کاملا خرافه است. اما فقه که انتظارات ازش میشه داشت، یکی این که در مورد عبادات هست، یعنی مناسک، که برای مؤمنان چیز مهمیه. یکی دیگه شبه مناسک هست، یعنی آدابی که محدودیت ها و آدابی که مؤمنان باورمندان در امور خوردنی ها و آشامیدنی ها و امور جنسی دارن. یه سری هم رؤوس مطالب هست در معاملات، مثل فرض کن حرمت ربا و امثاله هم، و تأکید بر مباحث اخلاقی است. و سلام. اما اگر کسی میخواد از تو فقه سیاسی درست بکنه، یکی از مثلا جای اختلاف من با مرحوم آقای فیرایی سر همین بود، از فقه سیاست در نمیاد، چه سیاست دموکراتیک باشه چه سیاست استبدادی باشه. از فقه اقتصاد هم در نمیاد. ما اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی اسلامی و غیر اسلامی داریم، اما فقه سیاسی به نظر من ممتنع است، اقتصاد اسلامی هم ممتنع است، همطور که فیزیک اسلامی، نمیدونم طب اسلامی و اینجور چیزها رو من اصلا بهش قائل نیستم. من فکر میکنم سوال شما متوجه به این بود و عرض منم به شکل کوتاه همین بود. تمام شد.
خیلی ممنونم. نفر بعدی اسمشون رو نمیدونم، ولی نشر اندیشه های نو. من اسمشون، اگه میکروفونتون رو میتونین روشن کنید.
سلام عرض میکنم خدمت های دکتر و تمام عزیزانی که حضور دارن. یه نکته رو، البته ایشون بحث خیلی مصطفی کردن راجع به بحث نخبگان، یه نکته تو این صحبت آقای خامنه ای هست که من دوست دارم این یه مقدار بیشتر اگر ممکنه شکافته بشه. اونم من دوباره نقل قول ایشون رو میخونم: مهاجر فرستی و اینکه عناصری در بعضی دانشگاه ها جوان نخبه رو از آینده مایوس و او را به ترک میهن تشویق میکنن. این بحث، این تأکید روی این عناصری در بعضی از دانشگاه، من فکر میکنم یه پروژه جدیدی داره کلید میخوره و قرار هست که، یعنی بحث اصلا بحث نخبگان نیستن، بلکه بیشتر بحث
این احیانا اساتید دانشگاه ها و اون دسته از عزیزانی که توی دانشگاه ها نمیخوان زیر علم این حضرات باشن، برای اونا برنامه‌ای داره چیده میشه و برداشت من از این حرکت و این حرف این بوده. آیا برداشت من صحیح هست یا نه؟ دوست دارم که نظر آقای دکتر رو بدونم. تشکر میکنم، خدا نگهدار.
بله، خیلی محبت کردید. خوشحالم که دوستان متنوعی در جلسه ما حضور دارن. ایشون ناشر کتاب‌های من در آلمان هستن، چون تو ایران بنده ممنول قلم و ممنول انتشار هستم و بزرگواری کردم تو این جلسه هم شرکت کردم. سوال بسیار خوبی هم کردن. حقیقتش من متوجه این بخش مسئله نبودم و خیلی احتمال خوبی دادید. یعنی اینکه اساتیدشون، ایشون از اساتیدی گله کردند که دانشجویان رو تشویق میکنند به خروج از کشور. قاعدتا استاد نمیگه خارج از کشور بشید، اما داره میگه که وضعیت چجوری هست، وضعیت علمی اونجا چجوری هست، به دانشجوش کمک میکنه که بتونه به جایگاه بهتر علمی برسه. بنابراین بعید نیست که این صحبتها مقدمه یه تسموج دیگری از تصفیه اساتید باقی مانده در داخل کشور باشه، که امیدوارم چنین نباشه، چون واقعا این استادایی که من داخل میبینم افراد بسیار قابل احترامی هستند که علی‌رغم همه مشکلات هنوز دارن ادامه میدن و دانشجویان رو تربیت میکنن. ولی متاسفانه باید با احتمالی که شما دادید من موافق باشم. خیلی ممنون از تذکرتون.
خیلی ممنونم. من حالا در همین تینم بگم که حالا همه سوالاتی که در این جلسه هست مطرح خواهد شد و لحاظ زمانی آقای دکتر لطف کردن که گفتم محدودیتی ندارن و میتونیم یک کمی ادامه بیشتر بدیم جلسه رو. واسه همین اگه سوالی دارید هم میتونید مطرح بکنید. درستانی که اصلا اونایی هم که به صورت کتبی فرستادن هم من خواهم خوند. فقط آقای دکتر عثمانی هم فکر کنم دوچار باک شدن، ایشون گزینه رئیس هنج رو زده بودن ولی فکر کنم نتونستم جمع بدن. آقای علی شما بفهم.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار عزیز و استاد گرانقدر جناب آقای کدیور. تشکر میکنم، عرایض بسیار مفید بود و یک درخواست دارم، اینه که از جنبش های مدنی رسمی تر حمایت کنن. و سوالی که شاید خیلی کلی باشه اما مهمه اینه که در این شرایط در ایران چه باید کرد؟ این خیلی مسئله مهمه، همه میدونن این مشکل، اما در این شرایط چه باید کرد؟ خیلی ممنون از حمایت هاشون.
بله علی آقا، خیلی متشکر از کلمات محبت آمیزتون. چشم، از جنبش های مدنی در حدی که من مقدورم باشه حمایت میکنم و وظیفه هم هست، هم وظیفه ملیمه، هم وظیفه اخلاقیمه، هم وظیفه شرعیمه. ما بدون جنبش ها به جایی نمیرسیم. اما در مورد چه باید کرد، واقعش گفتنش ساده است، شما اشاره کردید، عمل کردنش مسئله است. ببینید، ما به نظر در حدی که من میفهمم اکثریت مردم ایران از وضعیت موجود ناراضی است، اما این اقلیت به صندلی چسبیدند و چرب و شیرین هم هست، یعنی مسئله درآمد اقتصادی بسیار هنگفتی هست، علاوه بودن در قدرت هم بسیار شیرینه، بعدش هم توجیه ایدئولوژیکش هم میکنن، توجیه دینیش هم میکنن که از جانب خدا مأموریت دارن اله کنن و بله بکنن که اصلا خلاف واقع. کاری که همه ما باید بکنیم آگاهی عمومی رو بالا بردن، یعنی تو خانوادهمون هستیم، تو محیط کارمون هستیم، تو هر جا هستیم مردم رو آگاه تر بکنیم. و این آگاهی رو هم نکته دومش هم راه ما الواقع به اصطلاح مقاومت مدنی مسالمت آمیز است. مقاومت مدنی یعنی این که بتونیم همین انجیو ها رو متشکل بکنیم. خب اینا همه رو متلاشی کردن، بیم جمعیت امام علی بوده، اون مؤسسش مثل سرف رفت زندان با چوب دستی زیر بغلش برگشت. چه به روزش آورده بودید؟ اسم امام علی بود، برای بچه های سرپرست داشت زحمت میکشید، گرفته بود کارش. شما حاضر نیستید حتی همچه چیزایی رو هم تحمل بکنید. تو اونجا که میتونیم انجمن صنفی درست کردن و با همین انجمن صنفی در همین حدی که هست فضا رو با باز کردن، با فشار باز کردن و ابراز مخالفت کردن تا حدی که میتونیم از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده بشه. ببین اصول قانون اساسی همینا، این تجمع حق و اجتماع، حق راهپیمایی بدون سلاح، حق مردم ایران مطابق قانون اساسی. به بهانه ترافیک جلوش گرفتید، خب میرن تو پارک نیروی سپاه و بسیج من سرکوب میکنن. بعد از 42 سال ما هنوز یاد نگرفتیم که 4 تا اصل قانون اساسیمون رو عملی بکنیم. و صدا افرادی که شاخص‌ترن خب وظیفه بیشتری دارن، از اساتید دانشگاه، از علمای حوزه‌های علمیه، از هر کسی که هست، ورزشکاران، هنرمندان، همشون، کسانی که شنونده دارن، این صدا اگه بلند بشه، معلوم بشه که آقا نارضایتی چگونه هست. اگر من نسخه دیگری ندارم که بخوام این رو انجام بدم. شما دارید زحمت میکشید، داخل کشور هستید، منم چیزی که به نظرم برسه عرض میکنم. بیش از اینم انتظارم از هیچ که ندارم. هر کسی اونچه که خودش صلاح میدونه، اما یادمون باشه بدون تشکل کار صورت نمیگیره. ما باید متشکل بشیم. متشکل بودن در انجمنهای مدنی، در انجمنهای صنفی، در احزاب سیاسی تا بتونیم کاری پیش ببریم. کار فردی هم البته مفیده، اما اثرش زیاد نیست. عرضم تمام شد.
اجازه هست من یه نکته دیگه خدمت آقای دکتر عرض کنم؟
بفرم.
اولا تشکر میکنم. من خودم یک معلم هستم، فعالیت های صنفی ما بسیار احساس میکنم که مورد اشغال قرار گرفته شده و اصلا فعالین سیاسی بهشون توجهی نداشتن. ما تلاش کردیم و دو وزیر رو با مخالفت‌های خودمون جلوش رو گرفتیم که وزیر نشن، که شایستگی نداشتن. امیدوارم که حضرت عالی که همیشه از ما حمایت می‌کردید باز هم حمایت کنید. و بنده از نزدیکان آقای عابدینی هستم، سلام ویژه‌ای هم از جانب ایشون خدمتتون می‌رسونم و امیدوارم که سلامت باشید و از شما استفاده بهتری داشته باشیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. من به معلم ها عنایت ویژه دارم به دلایل. اول خودم معلمم، دوم پدرم معلم بوده، مادرم معلم بوده، هر دو هم به حمد الله در قید حیات هستن، سالمندند و من با نون معلمی بزرگ شدم و میدونم معلم ها چه میکشند. از زمانی هم، حالا من اسما رو الان یادم بید، آقای بداقی، برای که امیدوارم درست بگم، زمانی که زندانش کردن و اخراجش کردن من اعلامیه دادم در حدی که میتونستم. الانم هر جا که میخوام بیام، حتی قبل از کارگران، معتقدم انجمن صنفی معلمان مثل انجمنهای صنفی کارگران بیشترین مبارزه رو کرده، بیشترین فشارها رو بهشون وارد شده، واقعا از اقشار بسیار آسیب پذیر هستن. دستمزدی که میگیرن به هیچ وجه من الوجود تناسبی با شغل شریفی که دارند ندارد. وظیفه همه ما هست که از اونها حمایت بکنیم. من حتی همینجا هم از انجمن صنفی معلمان، از تک تکشون حمایت میکنم و براشون آرزوی پیروزی دارم. حالا اگر اسمشون هم یادم بیاد و در فرصت های بعدی حتما ذکر میکنم. از شما که قاعدتا از خطه اصفهان هستید تشکر میکنم. سلام من رو هم به آقای عابدینی برسونید. به هر حال از علمای بزرگ اصفهان هستند. خدا حفظ کند ایشون.
خیلی ممنونم از شما و جناب آقای علی. من حالا یه نگاهی هم به بخش یوتیوب هم انداختم که اونجا سوالاتی که اونجا هستشون مطرح بکنم. دارید که سوالش رو بکنم، یک کمی حالات تم طنز بوده داره، اما سوالی که نوشتن، که سوالی که برای من همیشه مطرح هست اینه که چرا افرادی مثل اون خانم مجری در برنامه زنده که گفتن هر کی که نمیخواد و دنبال رفاه و زندگی بهتر بره همون کشور اروپایی، آیا این تشویق به خروج نخبگان نیز حالا این فکر میکنم تیکه ای هم به صحبت های خامنه رهبر ایران هم هست.
بله به هر حال حالا طنز باشه یا جدی باشه، اول فکر نکنن دوستان ایرانی که توی خارج آمریکا یا اروپا یا استرالیا پول ریخته ایرانی‌ها دارن جمع میکنن، اونا زاد زحمت بکشن و اینجا اتفاقا نظارتی که در مورد حقوقیه که میده، حقوق برای کاریه که میدن بسیار جدیه. یعنی مثل ایران نمیشه فرض بکنید با یک دست چند تا هندونه برداشت و شما کاری که انجام میدی کشورها سرمایه‌داری هم اینجا نگاه میکنن ببینن این کارت مؤثر بوده، مفید بوده یا نبوده، و اگر نبوده به سادگی به خدماتت خاتمه میدن. بسیاری از این نخبگان رو من میشناسم، حالا یک خاطره برایشون بگم، هر ماه دو سه بار پزشک با من تماس میگیرن و حتی دیگران حتما تماس میگیرن و میخوان از کشور خارج بشه. و من پزشکان متعددی دیدم که خب اینجا نتونستن بیان و این بردهای پزشکی اینجا قبول بشن و بعد مجبور شدن شغلهایی که دون شأنشون از پایین تر از شأن است که در ایران داشتن قبول بکنن. و بینا میگم که لطفاً قبل از این که منار رو بدزدید خلاصه فکر چایش رو بکنید، قبلش ببینید شغلی مناسبی براتون پیدا میشه یا نه. ولی نارضایتی یا بخشی از حوزه‌های علمیه، از اساتید حوزه‌های علمیه، حالا به اعتبار سوابق من تماس میگیرن، نارضایتی همه تو همه اقشار هست و میخوان از کشور خارج بشن. بعد از اینا هم نوعاً هم از وابستگانن، آخرش میخوان تکه به من بندازن آقا تو لندن خوش بگذره. اینا هنوز نمیدونن که آقا من هیچ وقت لندن نبودم، همه یه بودن من در لندن برای مثلا 4 تا سخنرانی رفتم، من اصلا انگلستان نیستم، من آمریکا هستم. بعد تو ایمیل های اخیر وقتی مسئله خودشون رو میدینن سرشون به سنگ خورد، اون وقت باید دارن این میمیستن. متاسفانه این افرادی که دارن توی ارتش سایبری یا اینها حقوق میگیرن اینقدر اینها دانش ندارن که حداقل در مورد اون کسی که بعد پول گرفتن که بیان علیش بنویسن. خب برید سرگذشتش رو بخونید که حداقل اینقدر گافای گنده گنده ندید. یا برای اون آقایی که برای من ایمیل زده بود میگم، و ایمیل های متعددی که صورت میگیره من به ایمیل هم جواب میدم، حتی به این مامورین هم جواب میدم، تا ما باید اینا رو اهلی بکنیم، اینا باید یاد بگیرن که چطور با منتقدان برخورد بکنن. آیا امیرالمومنین، آیا رسول خدا مخالفانشون اینجوری لجنمال میکردن؟ خب شما حتی حالتون رو یاد بگیرید، تحمل میکردن، اجازه صحبت بهشون میدادن. اینا چیزای روشه بسیار چیزای مهمی است که داره صورت میگیره. حالا این دوستم طنز به کار بردن، خب برای تلطیف جلسه من ازشون تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. حالا دو نفری که از دوستان رو استیج هستم و بعدش اگه امکانش هست سوالات کتبی که باقی مونده رو شما میتونیم بگید. نیه
بله بله بخدمت
شما. خالبه به اسم ان صادقی، اگه امکانش هست شما میکروفونتون روشن کنید.
سلام و عرض ادب دارم.
سلام
عرض ادب خدمت آقای استاد کدیور. استاد تعریف شما از نخبه چیه؟ صدای من هست؟
بله
بله بله.
همین بود سوالتون؟
من تو اصفهان زندگی میکنم. این مشکلی که پیش اومده من نخبه‌ای نمیبینم بیاد کمک مردم، تو هم مورد استثنا. صدای من هست آقا؟
بله بله صداتون هست. بله
بله صداتون هستش. آقای دکتر در خدمت شما هست.
تمام شد سوالشون؟
بله بله. تعریف شما از نخبه رو میخواستم و اینکه یه انتقادی هم داشتن در مورد اینکه چرا هیچ کدوم از این افرادی که حالا اگه شاید در تعریف شما میگنجن وارد این مسئله اصفهان و حمایت از مناقشه‌ای که اونجا شده نکرد.
بله بله. نخبه تو همین تعریف های بین مشخصه، یعنی افرادی که درس خوندن و سطح هوششون، سطح دانششون مثلا جز درس 10% اوله، 5% اول هستن. اینا رو ذکر کردن مثلا تو المپیادهای کشوری مدال آوردن، یا بنیاد نخبگان اونا رو شناسایی کرده عضو اون هستن، یا جزء 1000 نفر کنکور سراسری بودن، یا اختراعی به ثبت رسوندن، تیپای از این قبیل. در مجموع یعنی آدم های شاخص علمی تو هر رشته. خیلی دعوای تو تعریفش نداره. خب مسئله زاینده رود مسئله بسیار مهمی است. ببینید آمدن رودی بوده که این رود قلب اصفهان بوده و کشاورزان اصفهانی از قبال در قبال زندگی میکردن. آمدن برای رسوندن آب به برخی استانهای کم آب مثل یزد و کرمان و امثال هم، آب این رو بردن اونجا. بعد حالا نمیدونم چقدر آب اونجا رفته، آب زاینده رود خوش شده که مال اصفهان هست خوش شده و حقابه کشاورزان حق طبیعیشون هست زیر سوال رفت. اون کسانی که این طراحی رو کردن فکر نمی کردن، یعنی این ندانم کاری نهادینه که میگیم، یکیش همینه که در درجه اول این آب مال مردم اصفهانه، مال کشاورز اصفهانیه. خب باید بیان جواب بدن. حالا فقط نیست، بعد این رانش زمین که پیدا شده وقتی آب، ببینید اون یه فیلمی هست حتما رو اینترنت هم هست میتونید پیداش کنید، مادرکشی، که قصه همین سد زدن هایست که هم قبل از انقلاب بوده، یکی از هنرهای بعد از انقلاب هم افتتاح سد، هم دوره آقای رفسنجانی یا دیگران. بعد رو فکر نکردم ذخیره آب زیرزمینی باید حدود 45% باشه در حالت طبیعی. الان ذخیره آب زیرزمینی در ایران زیر 5%. این که میبینید یه زمین داره فروکش میکنه، خصوصا توی منطقه اصفهان، همون بخش که حالا برای دوست اصفهانیمونم بدونه که من اخبار دنبال میکنم، اون بخش ارتشی، شهرک ارتشی های اطراف اصفهان که تم رفتن از اونجا به خاطر فروکش کردن زمین، و بعد شکاف های عجیبی که توی این شهرهای کویری ما اتفاق افتاده. خب این و بعد گردریز ها، ببینید اینا مسائل محیط زیستیه که به خاطر سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایجاد شد. اون آقای کاوه مدنی که یکی از نخبگان ایرانی بود، من تو داشتگاه یل کنفرانسی بود، ایشون هم دعوت کرد و منم اونجا بودم، از نزدیک باش آشنا شدم. چه جوان علاقمند به ایران، متخصص در حوزه آب. عیسی کلانتری دعوتش کرده بود تو دولت قبلی که بیاد و معاونش باشه، اما نیروهای سپاه و اطلاعات انقدر اذیتش کردن که مجبورش کردن از کشور خارج شد. این متأسفانه نخبه ماست، رفته درس خونده، الانم راه حل داره برای مسئله آب ایران. تونستید تحملش بکنید؟ نه. ما این پرسید نخبه چرا نیومدن؟ ببین عزیز من، این روش ها رو بذاریم کنار. نخبه وظیفه هر نخبه نیست که تو هر جایی بره. اگه من بودم پامشتم میامدم. حالا اونا نیامدن، اول بسیارشون خارج از کشور نمیتونن بیان ایران، بعد از اون اونش که داخل ایرانن، خب اگه میتونن تشریف ببرن هم برن سر بزنن، اما اگر هم نیامدن باعث نمیشه که کار خوب دیگری که اینا میتونن بکنن اونا رو زیر سوال ببریم. مثلا ما همه پزشک داریم، خب در حوزه کرونا داره زحمت میکشه، حالا میفرماد این آقا کارشو بذار، یا این خانم کارشو بذار زمین بیاد به کشاورز اصفهانی دستمریزات بگه، اون لزومی نداره که با هم توی جریان کرونا، همین که بتونه ازش یک براش دعا بکنه یا یه پیامی براش بفرسته کافیست. و الا دل ما، دل همه مردم ایران تو خوزستانی است که اون مشکلات براش ایجاد شده، توی اصفهانی است که زاینده رودش خشک شده، و توی خیلی جاهای دیگری که مشکلات براشون پیش آمده. نمی‌خوام سوء استفاده بکنه. منم وقتی واقعا جمعیت رو می‌دیدم، جمعیت عظیمی است، بارکلا به اصفهانیا، بارکلا که تونستن و انشاءالله میتونن مجبور بکنن حکومت که آب زاینده رودشون رو بهشون برگردن. عذرخواهی میکنم.
سپاسگزارم از پاسخهای جناب آقای دکتر کدیور. آقای کمال در خدمت شما هستیم.
سلام، صدای من میاد؟
بله
بله.
سلام میکنم خدمت شنوندگان و آقای کلیبر عزیز. خدمت شما عرض کنم، من همین الان که چون تاپیک موضوع رو دیدم وارد روم شدم و تا آخرین جلسه هم جور ادامه دادم و چون من خودم همین الان حالا برای مزاح جلسه باشم، من همین الان دارم زبان میخونم و همین الان دیده هستم کتاب های زبان و یکی از جوانان هستم که واقعا ناامید هستم از شرایطی که در داخل ایران هست و هیچ چشم‌اندازی رو در برای تغییر نمی‌بینم و واقعا اون نگاهی رو که من حتی شاید الان در سن 30 سالگی هستم در 20 سالگی نسبت به تغییر داشتم و حتی بعد از حوادث اشدش داشتم واقعا الان ندارم و حتی از مردم هم ناامید هستم. موج‌های مثل اصفهان، نمیدونم 98 اینا موج‌های به نظر من فقط اقتصادی هست و میره. و خدمت شما عرض کنم من یک نقدی دارم به بعضی از جریانات حتی سیاسی خودمون، امثال آقای دکتر ابراهیم یزدی یا نمیدونم آقای مهندس بازرگان، الان فرزندانشون خارج از کشور هستن. اینا که یه روزی برای خود من خیلی برای من تقدس داشتم و خیلی برایشون احترام قائل بودم، الان فرزندانشون خارج از کشور هستن، نواهاشون خارج از کشور هستن. من دارم جریانات، حتی من خود فرزندان مسئولین رو نمیگم، تقدیر دارم میگم این کسان که فرزندانشون الان کجا میتونیم پیداشون کنیم. قطعا پس اونا هم هیچ امیدی به شرایط ندارن و قطعا زیر گوش فرزندانشون هم گفتن که اینجا جای زندگی نیست. چون حالا هرچند که بعضی از این دوستان خودشون مسئول این شرایط بود. بازم ممنون از وقتی به من داده شد و خوشحال هستم در خدمت شما دوستان.
بله خواهش میکنم، لطف کردید. خب شما دو نکته فرمید، یکی که اول که براتون آرزوی موفقیت میکنم، بله خوب زبان بخونید و در سوی دیگر هم موفق باشید بتونید بیا تحصیل بکنید. امیدوارم که همه این نسل شما بتونن مدارج علمی رو طی بکنن و یک شرایطی هم فراهم بشه که بشه توی ایران رو ایران رو اصلاح کرد. بالاخره کشور مال ماست، از جای دیگه که نمیاد اصلاحش بکنیم، ما باید اصلاحش بکنیم و اصلاحش هم خواهیم کرد. با همین فشارا اطمینان داشته باشید که این فشارا مؤثر خواهد بود. لذا لطفا از مردم ناامید نشید، از خدا هم ناامید نشید، پیش میره. الان این مقدار نارضایتی که شما میبینیم، نارضایتی انبوه، همین که الان مردم اصفهان سرکوب نشدن، مثل مردم خوزستان ندادن تو تیر نیوردن سراغشون تا کنون، البته هم نشون دهنده اینه که درس گرفته از بار قبلی، یعنی مقاومت مردم بی تأثیر نبوده. لذا امیدوار باشیم، امیدوار باشیم به هرچی بیشتر اجتماعات بیشتر بشه، حکومت مجبور میشد عقب نشینی بکنه و بعد از مدتی هم آقا میبینه که با حکومت یک دستن هیچ کدوم از مسائل و مشکلات رو نتونه حل بکنه، از تورم بگیر و از تحریم بگیر و از رابطه با آمریکا بگیر و امثال. حالا من متخصص این امور نیستم، اما این خط تا این نشون ببینید که ما همیشه بدترین تصمیم ها رو در دقیقه 90 گرفتیم، بدترین تصمیم ها، از جنگ بگیر تا بعد از اون. حالا این مسئله دیگه. اما نقطه که به جریان سیاسی داره، ببینید اینم یکی از شعاره است که تو جمهوری اسلامی میدن، آه بچه تو کجاست؟ خب بسیار خوب، این شعار برای کسی هست که داره، مثلا اون آقایی که اسمشو بردم که حالا رفته تو شهرداری و خلاف قانون هم رفته اونجا، بعد بچهش رفته خارج بوده، خب بوم حق دارن بیان بگن. شعارا نده، خارج درس خوندن که اشکالی نداره، خارج زندگی کردن هم اشکالی ندارد، اما شعار نده. شعار کسی میده، اینا دارن همشون ذکر میکنن که آقا اصلا کسی که خارج بوده این افکار غربی دارد و این قابل اعتماد نیست. اون وقت نگاه میکنید ببینید بچه های خودشونی بر اون بر هستن، با اینا میشه انتقاد کرد. اما شما افرادی که اسم بردید، خب دکتر ابراهیم یزدی سالها این دهه ها خارج از کشور بوده، خب معلوم بچه هاشم همیجا متولد شدن، همیجا بزرگ شدن، من بسیارشون هم میشناسم، آدمای بسیار هم تحصیل کرده هم شریفی هستن، خب دارن زندگی میکنن. بعدم تو داخل کشور فضایی نیست براشون که بتونن اونجا زندگی بکنن. خب هیچ به نظر من قابل شماتت نیستن. من در مورد فرزندان مرحوم مهندس بازرگان اطلاعی ندارم که اینا خارج از کشور زندگی بکنن. حتی ایران که بودم میدیدم علاوه دوستم آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، خب ایشون هم فعالیت میکنن و مشکل است که بتونن به ایران برگردن، یعنی بلا فاصله باش برخورد میکنن و ایشون منشأ خدمات دینی و قرآنی هستن در کالیفرنیا. اما بقیه فرزندان و مرحوم رو من سراغ ندارم که چنین باشن. حتی اگرم باشن اینا که همچه شعارهی نمیدن، همچه شعار ریاکارانهی ندادن که بخوام بهشون ایراد بگیرم. ازا اجازه بدید بگم ایراد شما نسبت به اینها، به این منتقدان وارد نیست، ولی اگر شما مسئولی دیدید شعار بی محتوا داد، خب رو بیاخش رو بگیرید. بحثم سره، عرضم تمام شد.
سپاسگزارم از پاسخ جناب آقای دکتر کتیبر. تعداد سوال هم به صورت کتبی به حساب کاربری سپاس ارسال شده، من اونها رو هم با شما در ذهن میگذارم. پرسیدن که اگر حاکمیت کشوری ناکارآمد هست، آیا نخبگان همچنان وظیفه بازگشت به کشور و اصلاح امور دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، به چه صورتی میتوانند به این وظیفه خود عمل کنند؟
بله، سوال خوبیه. نسخه واحدی نمیشه پیچید. هر جا که آدم مفیدتره همونجا میتونه بمونه. اگر میبینن، ببینید، اگر من وقتی همین سوال ازم میکردن، فرض بکنید تا حدود بگم 1392-93 خیلی از من این سوالو میکردن، من تشویقشون میکردم برگردید. ولی توی 6-7 سال اخیر من کسی رو تشویق نمیکنم برگرد. میگم هر جا مفیدتری، اگر مفیدتری که اینجا بمون، ولی لااقل به ایران خدمت کن. خدمت کردن به ایران چیز شرط خاکی ندارد، میشه هر جایی بود اما قلبت برای ایران بتپه، توی شرایط مسائل مختلفی هم که برای ایرانیا اتفاق میفته بتونه کوشش بکنی. بله، اینجا هم هستند کسانی که در همین قضیه تحریم ها بسیار کوشش کردن که چون تحریم ها به ضرر ملت ایران تموم می شد جلو تحریم ها رو بگیرن. من شاهد بودم. البته متاسفانه کسانی هم بودن که برعکس یه آقای ترامپ رو تشویق می کردن که تحریم ها رو شدیدتر بکن به نام ایرانی، که خب ما با اینا مقابله می کنیم، مقابله مدنی می کنیم، بگیم کار غلطیه. هر دو گروه هستن. به عبارت دیگه الان با این وسایل ارتباط جمعی همین حرفی که دارم من با شما می زنم، بالاخره اینا نمیتونن این رو جلوشو بگیرن، زورشون هم میاد اما نمیتونن جلوشو بگیرن. ما هم داریم حرفمون رو میزنیم، کارمون رو پیش میبریم، اونم حرف خودشون رو میزنن. همدیگه رو باید تحمل بکنیم. بنابراین من فکر میکنم وظیفه واحدی نداریم. هر جا که مفید ترید همان جا باشید. اگر میبینید داخل کشور امکان فعالیت براتون هست، حتما تشریف ببرید، حتما برید. بالاخره باید اونجا رو اصلاح کرد. اگر میبینید امکان نیست، بالاخره در جای دیگر. اما یادت باشه آخر روز، آخر هفته، آخر ماه که میرسه ببین برای ایران چه کرده ای. ما وظیفه داریم، بالاخره مدیون کشورمون هستیم و باید مشخص باشه کاری قدمی برای اونها برداشته باشه. بنابراین خودتون با تصمیم بگیرید. مصداق تصمیمش با شماست.
سپاسگزارم. سوال بعدی، احساس میکنم که پاسخش رو شما دادید، یه قدری مشابه هست، با این حال من مطرح میکنم. پرسیدن با توجه به شرایط بسته حاکم بر ایران، این وسط تکلیف کسانی که علاقه به برگشت به ایران و انجام کاری جهت پیشرفت کشور دارن چیست؟ نمیتوان کشور را نادیده انگاشت، نمیتوان نسبت به شرایط سخت و اشتباهی که در ایران وجود دارد بی تفاوت. از طرفی با بازگشت به ایران شرایط برای کار و یا ایجاد تغییر هم طبق شنیده ها فراهم نیست. به طور مثال باید از سر انواع گزینش ها گذشت. با این اوصاف چه باید کرد؟ چطور میتوان به ایران کمک کرد؟ اگر اجازه بدید من سوال بعدی را که باز نزدیک از این سوال مطرح میکنم، شما همه رو با هم جواب بدین. کشتن که از زاویه اخلاقی و اسلامی وظیفه یک انسان مؤمن مسئول نسبت به شرایط سخت هموطنانش چیست؟ در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خواهم تو هر دو سوال درست میفرماد، خیلی به هم نزدیکه. ببینید خدمت کردن مرز نمیشناسد، شما هر جا که باشید میتونید به کشورتون خدمت بکنید. آدم هم با خدای خودش دیگه نمیتونه کلا سرش بذاره که بشینه فرض بکنید مرفه باشه و اینا، دلش هم اصلا به کشورش نتپد و کاری هم انجام ندهد. اگر میتوانید خطری برای شما ندارد، یعنی فرض کنید کار سیاسی نکردید و شما را هم به همچه چیزی نمیشناسن، بری ایران میتونی خدمتی بکنی، پزشک هستی، خب مردم احتیاج دارن، ما کمبود پزشک داریم، یا هر تخصص دیگری داری میتونی بری اونجا کار بکنی، حتما باید رفت. اما اگر میبینید که شرایط ایجاد کردن که شما نمیتونید ابراز احساس رضایت بکنید، خب اگر جای دیگری خدمت کردن براتون میسره، نه اشکال شرعی دارد، نه اشکال اخلاقی دارد، نه اشکال ملی دارد، البته به یه شرط، اونم شرطش اینه که شما تو هر جای خارج از ایران هستی برای کشورت کاری بکنی. یعنی تو این کمپین هایی هست، نه که بشینی فقط با یه دکمه یه کامپیوتر فرض کنی یه لایکی بزنی یا دیگه کمترینش گلم دارن میکنن، نه، منظور اینه که وقتی احتیاج به کمک مالی هست کمک بکنی. خب من تو همینجا شاهد بودم تو قضیه کرونا، برای اون اوائلش که ماسک نبود، برای پول فراهم بکنن برای خریدن واکسن و امثال هم در حدی که میسر بود، خب واقعا مردم کمک میکنن، من با چشم خودم دیدم. و بنابراین شما فقط همین کمک بکن، کاری انجام بده، حداقل روز که بلند میشی اخبار ایران رو دنبال بکن، ولی وقتی متاسفانه هیچ خبر دلگرم کننده آدم نمیبینه و همش با درق شرم به پیشونیش بنشینه از این اظهار نظرهای بی سوادانه و نفهمانه این مسئولین ایرانی که دیگه میبینید الان شده کلیپاشون فقط مایه طنز دیگه، لازم نیست، ما طناز نمیخوام داشته باشیم، طنز پرداز همش باید بشینیم حرفای نمیدونم آقای رئیس جمهور و آقای نمیدونم وزیر فلان، اون یکی رفته آقای وزیر کشور میگه که یکی از عرفای بزرگ قزوین عارف قزوینی بود. آقا نمیدونه که عارف قزوینی اصلا عارف نبوده، اسمش عارف قزوینی بوده، شاعر بوده، شاعر اتفاقا منتقد انقلابی هم بوده. بعد یه دوستی براش نوشته بود نکنه تو اگه وحشی بافقی هم میدیدی میگفتی تو جنگل بوده، از وحوش بوده، خب اسمش وحشیه، اهل بافق بوده، این که نشد تو که از رو اسامی بخوای اظهار نظر بکنی. این نحوه اظهار نظر کردن مسئولین ماست که همش مایه تمسخر و واقعا مایه تأسف است. این که حالا پرسیدید وظیفه اسلامی یک مؤمن مسئول چیه؟ بینی و بین الله هر کاری که از دستش برمیاد برای هموطنانش، برای مسلمانان، برای انسانها انجام بده. خدمت کردن به هر سه گروه هم ثواب داره، هم اخلاقا کار بزرگی است انجام دادنش. فکر نکنید که خدمت کردن من فقط تو ایران میتونم به ایرانیا خدمت بکنم. دانشجوی متعدد ایرانی میان اینجا مشکل مالی دارن، خب راحت میشه بهشون مثلا چهار تا خیر ایرانی معرفیشون کرد، کمکشون بکنن در صورتی که همه چیشون به لحاظ علمی درست باشه، فقط گیرشون این باشه. میدونید چقدر اینا ثواب داره؟ و من میدونم الان بسیاری از همین بچهای ایرانی که دارن خارج از ایران درس میخونن توسط خیرین ایرانی بورسیه میشن، اصلا میگن اسمشون نیار، خودشون میان و این مخارج رو میپردازن. این هموطنای به این خوبی ما داریم، به این نازنینی داریم، دنبال نام و نشانم نیستن، ثوابی میخوان از خداشون میبرن و برای کشورشون هم دارن خدمت میکنن. حتما خوندید اونجا که طرف میاد اون بچه‌ای که شیشه رو پاک میکرده و بعد این میارتش کمکش میکنه، اون فرد که صاحب ماشین بوده الان خودش صاحب تخصص شده پزشک و اینها، سرگذشتش جایی نوشته بود که من چجوری یکی از این ایرانی ها دستم رو گرفت و اووردم بالا. منم شاهد بودم از این موارد. لذا فکر نکنید که برای خدمت به ایران فقط باید در وحشت سرای جمهوری اسلامی بود، هر جا باشید میتونید به کشورتون خدمت کنید.
خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. سوال آخر رو هم من مطرح میکنم. پرسیدن مردمان بسیاری از کشورها مانند کشورهای در آمریکای لاتین، در کشورهای آسیایی و آفریقایی با شرایطی شبیه شرایط اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران مواجه هستند، اما درصد مهاجرت در بین مردمان این کشورها کمتر و میزان بازگشت به مملکتشان نسبت به ایران بیشتر است. آیا این نشان از روحیه فردگرایی شدید و عدم تمایل برای گذشت و فداکاری در بین ایرانیان هست؟
اون قسمت اول، اول تشکر، اون قسمت اول سوالتون در مورد مشابهت، بله من امروز مثلا اخبار رو که میدیدم مردم سودان موفق شدند حکومت نظامی رو عقب بزنند و رئیس نخست وزیر منتخبشون رو دوباره به قدرت برگردونه. خیلی نکته، خیلی چیز خوبیه، این نشون میده که قدرت مردم رو نشون میده به من. بعد اینکه به اصطلاح در میان کشورهای مختلف همطور که آمار اون مقاله نشون میداد، متاسفانه، حالا به هر صورت واقعا متاسفانه یا خوشبختانه، تعداد ایرانیانی که نمیخوان به کشورشون بازگردن از تمام اقلیت‌های دیگه در آمریکا بیشتر. میدونید که ایرانیان جزء تحصیل کرده ترین اقلیت‌های آمریکایی هستن، اقلیت‌های موجود در آمریکا هستن. حالا یادم نیست که رده اول دارن یا رده دوم دارن، بالاخره یک رده دارده، یعنی اقلیتی هستند، اما این اقلیت تحصیل کرده هستند، نخبگان آمدند. همطور که میبینیم یک سوم پژوهشگران ایرانی در جهان خارج از ایران هستند، کم نیست. خب بعد وقتی داریم مثلا با سودان مقایسه میکنیم، با مصر مقایسه میکنیم، با تونس مقایسه میکنیم، ببینید این رو میشه به اعتبار دانشمندانی که از ایران به دنیا در طول تاریخ تقدیم شدن، یه آمار سرراست من به شما بگم، ما ایرانی ها 5% مسلمانان هستیم از ابتدا به صورت میانگین، اما 50% تولید علمی داشتیم، یعنی 50% دانشمندان مسلمان ایرانی بودن در حالی که جمعیتشون 5%، یعنی چقدر؟ یعنی 10 برابر جمعیتشون تونستن تولید بکنن. کسی که دانش بیشتری داره، فرهیختگی بیشتری داره، انتظارات بیشتری هم داره، بنابراین قابل انتظار هست که نخبه ایرانی حساسیت بیشتری داشته باشد نسبت به نخبه مصری یا نسبت به نخبه تونسی یا نسبت به نخبه سودانی یا بقیه کشورهای مشابه ما و نخواد به کشورش برگردیم. کاملا قابل فهمه. رضا اجازه بدید من خیلی این مسئله رو به روحی فردگرای ایرانی نسبت ندم. باید تحقیق پیدا کنید که اثبات کرده باشه که مثلا ایرانی ها این صفت رو دارن نسبت به دیگر ملیت ها، صفت این اونها صفت رو ندارن. میتونیم همینجوری تخیل بکنیم، ولی لااقل من تحقیقی در زمینه یادم نمیاد. اگر شما تحقیقی یافتید یا خودتون تحقیق میدانی کردید منتشر بکنید که من هم استفاده بکنم. ولی از اون نکته که مستنداتش هم ذکر کردم میتونم درک بکنم که چرا ایرانی ها انتظار بیشتری دارن و این جمهوری اسلامی واقعا به خصوص زمان حالا هر دوتاشون آقای خامنه‌ای بیشتر چه مشکلاتی برای نخبگان ایرانی، متخصصان ایرانی فراهم کرده و وبال گردن شده. واقعا اینها اگر ما همین پزشکانمون، مهندسانمون، متخصصان مختلف علوم انسانی اجتماعیمون اینا میتونستن آزادانه به ایران بیان و برگردن، گلستان میشه. من حالا از یک دقیقه میخوام یه خاطره برای شما تعریف بکنم که میخواستم توی سخنرانی بگم، دیگه وقت نشد، اون اواخرش دیدم خیلی وقت گذشته. اون خاطره بود زمانی که من میخواستم سال 2000، سال 1386 بود که من یک دعوتنامه برای تدریس در دانشگاه ویرجینیا برام آمد. رفتم اقدام کردم که برم اونجا، یک ساله بود دعوت. بعد همه کارار کردم، ویزام صادر شده بود، میخواستم برم دوبی و ویزام رو بگیرم. بله رفتم فرودگاه امام خمینی، پاسپورتم هم مهر خورد. خب گفتم خدا رو شکر، اومدم نشستم که نوبت به اصطلاح ورود به هواپیما برسید. یک دفعه دیدم یه آقای داره صدای منو داد میزنه. همین شکلی محسن کدیور کجاست؟ گفتم ما مگه سر جالیزی؟ خب من که مشخص بودم خواسته اگه مسئله بود همونجا بگی. پاسپورتتو بده. گفتم چون کی هستی که من پاسپورتمو بده؟ من لباس فرمم نداشت، گفتم پاسپورتمو نمید. گفت که بیاد برید تو اون چیه جای انتظامی فرودگاه. رفتیم اونجا، سرگردی سرهنگی نمیدونم اون نسبتا مؤدب برخورد کرد، گفت که شما ممنوع الخروج هست. گفتم خب آقای عزیز، ممنوع الخروج میتونستید قبلا به من اطلاع بدید که من بلیت نگیرم، خرج نکنم، الان باید برم بارمو پس بگیرم و کل هزینه برای من ایجاد کردی، بلکل به من ضرر زد. گفت که این به عهده من نیست، من فقط دارم به شما ابلاغ میکنم. پاسپورتمو گرفت، گفت که برید میگم اون ساختمان سیاه خیابان افریقا، اسم گفتن ساختمان ریاست جمهوری، ساختمان امنیتی مال ریاست جمهوری نیست، مال یا اطلاعات یا سپاه، اونجا فلان روز برید شما رو راهنمایی میکنم. وقتی فلان روز رفتم، حالا با چه شکلی بارم و پس گرفتم و همه این مسائل، رفتم اونجا میگن که دادگاه ویژه روحانیت شما رو ممنوع الخروج کرده. میگم خب خودشون میتونستن به من بفرستن یه نامه که تو ممنوع الخروج، آخه چه وضعشه اینا؟ رو برای قیام همینطور اتفاق میفته، شما میرید توی فرودگاه بعد میدلتون میگیرن، اون با این وضعه. دوباره ما رفتیم دادگاه ویژه روحانیت، محاکمه شدیم و 20 ساعت طول کشید، حالا یادم نیست 3 ساعت، 2-3 جلسه، هر ساعتش چند ساعت، که سر همه سخنرانی، مقالاتی که من، مصاحبه‌ای که از بعد از زندان تا زمان اون زمان تو سال 1386 داشتم. بعدن گذشته که وقتی شد تو سال از دست رفت، تدریس من از دست رفت، ایمیل زدم به دانشگاه که همچون مشکلی برای من ایجاد کردن، اونا محبت کردن برای سال بعد دوباره تشدید کردن. بعد وقتی من میخواستم، حالا پاسپورتم هنوز ندادن، وقتی که گفته که خب بسیار خوب شما با قرار کفالت آزاد، میگم خب پاسپورتمو بده، میگه حالا پاسپورت داد بیره اداره گذرنامه. رفتیم اداره گذرنامه، میگه پاسپورت دست ما نیست. مدتی منو چرخوندن بالا و پایین، حالا همه اینا فرض کن چند ماه طول کشیده، بالاخره گفته که ما پاسپورتتو دادیم، برو دادگاه ویژه پاسپورت. بعد رفتم دوباره دادگاه ویژه، اون وقت آقایی به نام قدیانی که اسم کوچیکش هم یادم نیست، دادستان بود یا هر چیز بزرگتر اونجا، بعد اونجا میگه که بله پاسپورت بفرم، پاسپورتتون بگیرید برید. میگه که ولی کن یا میمونی، این اون چه که به درد بحث امروز من بخورد این بود، میگه یا میمونی دهنتو میبندی یا میری پشت سرتو نگاه نمیکنی. گفتم تو کی هستی برای من میخوای تعیین تکلیف بکنی؟ گفت خواهی دید، اگر رفتی نمیتونی پشت سرتو نگاه کنی، نمیتونی برگردی. گفتم کشور منه، برمیگردم. گفت خواهی دید چه به سرت خواهد اومد. این کی بود؟ اواخر سال 1386 بود، 6 بود یا 7. بعد از اون هم قبل از هنوز جنبش سبز هم بود. بعدم همینطور شد. یعنی بهش گفتم آقا من میرم و میام، کشور خودم هست، که ما نمیذاریم. ما نخواهیم گذاشت. دستور داریم نمیذاریم. نه تو نه هیچ کس دیگه. خوشحالن. ببینید فکر میکنن امثال من تو ایران نباشن، اینا راحت ترند. خب رفتیم اونجا، حالا هم بنده قانونی خارج شدم، شهروند ایران هستم و اما نمیتونم برگردم ایران. چرا؟ به خاطر اینکه آقایون بر سر کار هستن و تا برگردی میگه یک راست اوین تموم شد. اونم حالا تا کجا، تا چه باید کرد؟ میخوام بگم که این مسئله که برای شخص خود من اتفاق افتاده، برای بسیاری از ایرانیان دیگه در همین حد اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی ترجیح میدهد با افرادی کم دانش اما مطیع رفتار بکنن و نخبگانی که موی دماغش هستند رو تحمل نمی کنه، میگه پشت بری بیرون، نخواستنتون، کمان که اتفاق افتاده نخواستن. بله عرض من تموم شد، اینم خاطره که میخواستم عرض بکنم. در پایان حد همه دوستانی که این جلسه طولانی رو تحمل کردند و شرکت کردند و از دوستان عزیز سپاس که برگزاری این جلسه رو بر عهده داشتند صمیمانه تشکر میکنم. ضمناً همه مسئولیت جلسه هم با بنده است اونچه که گفتم من گفتم، نه هیچ کس دیگری، برای کس دیگری انشالله مشکلی درست نکنم. همه مسئولیت به عهده من است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر کدیبر، استفاده کردیم از همه حاضران به ویژه دوستانی که اظهار نظر کردن در خصوصشون به عمق مطالب ما رسیدن، هم سپاسگزارم از طرف سازمان پژوهشگران ایران تبسندیم سپاس. برای همه عزیزان آرزوی سلامتی رو عمق کنم تا بریم که به اون الله فایل صوتی و تصویری این جلسه در کانال تلگرامی سپاس به نشانی @ سپاس آندرلاین ویز هم قرار خواهد گرفت. همه شما رو به خدا میسپارم. شما مرتبه از جناب دکتر کدیبر هم تشکر میکنم. شاد و پیروز باشید.
موفق باشید. خدا نگهدارشون.
خدا حافظ.
خدا حافظ.